الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در این فراز بودیم که از حضرت رب العالمین تقاضا میکنیم اللهم و انتقنی بالهدى و الهمن التقوى و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا. خدایا انتقنی بالهدى، به هدایت خودت گویا و سخن گویم گردان، و الهمن تقوا، تقوای خودت را بهم الهام بفرما، و نسبت به اون چیزی که پاکترین چیزهاست هدایتم کن و موفقم کن، و نسبت به اون عملی که تو نسبت به اون راضی من رو وادار کن به اون عمل بکش. عرض شد اون جلسه که هنر انسان اینه که اولا بفهمه چی میخواد، ثانیاً بفهمه از چه طریق اون چه که طلب حقیقیش هست رو برآورده کنه. شما در این فراز مستحضرید که اون چه انسان واقعا میخواد و در چنین فضایی میتونه زندگی کنه همین هست. یه وقته که شما فضا میخواد، افق میخوای، آدم بلد راه بره، کجا بره، بلد حرف بزنه، چگونه حرف بزنه و چی رو مد نظرش قرار بده. عنایت داشتین اون جلسه روی و انتقنی بالهدى بحث شد که خدایا من رو به هدایت خودت گویا کن که حق بگم. خب در اون روایت داریم که من لم یحسب کلامه من عملهی کسرت خطایا. اگه کسی صحبت‌هاش رو جز عملش حساب نکنه، میگه من که کاری نکردم، حرف زدم. حضرت می‌فرمان هم خطاش زیاد میشه هم عذابش زیاد میشه، گرفتار عذاب میشه. یعنی گفتن چیز مهمی است که ما پس از حضرت حق می‌خوام که خدایا گفتن‌هامون رو هدایت کن. این یه نکته خوبی است، من نمیخوام دیگه روش بمونم، اما واقعا وقتی شما از خدا میخواید که انتقنی بالهدى، یعنی میخواید سخن بیهوده نگید. سخن بیهوده یعنی سخن غیر حق دیگه. بعد نتیجهش این میشه که این روایت نگاه کنید، میگه هیچ بنده ای حقیقت ایمان را نشناسد تا آن که زبان خود را نگه دارد. یعنی اصلا نمیرسه به جای. کسی که بی هوا حرف بزنه نور ایمان ظهور نمیکنه در قلبش. پس بی جا نیست که باید صادقانه و عاجزانه از حضرت حق بخوام که وانتقنی بالهدى، گفتارمون گفتاری باشه که تو هدایت کردی. و در فراز بعدی عجیبه، میگین خدایا تقوا بهم الهام کن. این تقوا چیه که باید خدا الهام کنه؟ یکی از اشتباهاتی که ما داریم همینه که نسبت به تقوا که این همه قرآن نسبت به اون حساسیت نشون داده است، نمیایم در فضاش قرار بگیریم. ببین از خود لغت چیز بفهمی. یه وقت به شما میگن آقا دو تا میشه 4 تا، که دیگه الهام نمیخواد، که یه خود فکر ریاضی آدم داشته باشه نمیفهمه. بعضی فکرها را میشه خود آدم رو هم رفته داشته باشه، اما بعضی روحیه و روحانیتی رو آدم میخواد که در فضای اون اگه عمل کند نتیجه میگیره. حالا میخونیم آیاتش، مثلا شما همین آیه که میگه انما یتقبل الله من المتقین، خب چی نتیجه میگه؟ میگه آقا از متقین قبول میشه، یعنی هر کاری میخوای بکن، هر کاری خوبم میخوای بکن، باید تو فضای تقوا قرار بگیری تا اون کار نتیجه بده. خود متن جزوه‌تون رو نگاه کنید، در صفحه 75 هست. و الهمن تقوا، میگه آن نسیم و الهام تقوایی که با لطف و کرم خود بر قلب ها میوزانی، بر قلب من نیز بوزان، تا دائما مواظب خود باشم و یک لحظه از کنترل قلب و عقل و خیال و اعضاء خود غافل نباشم. من نظرمه که ما اگه تقوا رو بشناسیم، برنامه می‌ریزیم که در فضاش قرار بگیریم. عموما اون معنای واقعی که عرض کردن یه حس است، تقوا یه فکر نیست، خیلی هم مهمه، یه حس است. اگه تو این فضای حسیش آدم قرار نگیره، یهو دروغ میگه، یهو میفهمه دروغ گفته است، بعد میخواد هی توبه کنه دوباره یه کار دیگه میکنه. ولی برعکس، تو فضای تقواست که میشه دینداری کرد. متن با هم میخونیم در مناجات شعبانی داری. الهی قد جرت علی نفسی فی نظر لها فلحل وعیل ان لم تغفر لها. یه صلوات بده. میگوی خدایا به خودم جرت و جنایت کردم، ظلم کردم، خدا کمکم کن که این غفلت هم از بین برد. این غفلت چیه که سراغ آدم میاد؟ شما گاهی تو نماز دیدین دیگه، آدم حواسش پرت میشه، وای کلی نماز تموم شد و ما اصلا حضور قلب نداشتیم. خب حالا همین که حواسش رو میخواد جمع کنید که حضور قلب پیدا کنه، همین میشه چی؟ غفلت. شرطش یه جای دیگه باید حل بشه، تو فضا باید قرار بگیره. متن رو باز میخونیم. تقوا همان نگهداری نفس است در راه شریعت، و چنانچه چنین ملکه ای را خداوند بر قلب ما الهام فرماید، دائما مواظب خواهیم بود که نفس خود را در شریعت نگه داریم. اول این باید حل بشه که باید فضای الهام تقوا به وجود بیاد. عرض خواهم کرد آیات خیلی خوبی در این قضیه هست که آدم بتونه یک هویتی پیدا کنه که تو دل این هویت گناه نمیتونه حکومت کنه. خب حالا چه کار کنیم که این هویت به وجود بیاد؟ میگه باید یه کاری کنی که الهام بشه تقوا بهت. خب چه کار کنیم که تقوا بهمون الهام بشه؟ یه اعتقاد داشته باش که تقوا الهامی است. اینجاست که آدم نه خیلی کارا رو باید رعایت کنه تا تازه تقوا بهش الهام بشه. حالا آیاتش که خونده شد کمک میکنه. من میخوام یه مقدار شرایط رو آماده کنم. عمدان است تا بتوانیم عواملی که موجب غفلت قلب میشود، مثل آرزوهای بلند دنیایی و یا پرحرفی یا تکبر رو بشناسیم. همه اینا رو خوب دقت کنید. یه وقت آدم میگه که من میخوام تقوا بهم الهام بشه که یه فضایی پیدا کنم که تو این فضا راحت نظرم به حق باشه. میگه خب باید آرزوهای دنیایی نداشته باشی. آرزوهای دنیایی میبرده. بنا شد ما یه وظیفه این نسبت به فرزندانمون داریم، اما ما بنا نشد که حب چی میگن همسر و فرزند غلبه کنه بر شخصیت ما. نه، ما حتی علامه طباطبایی میفرماند ما تو قرآن حب والدین هم نداریم، حب اهل بیت داریم، ما احترام به والدین داریم، ما وظیفمون رو باید نسبت بهشون انجام بدیم، اما ما باید رجوعمون الالله باشه. حالا هر چیزی اومد جایی نگرفت، فضای تقوا رو میبرد. خودتونم میدونید جناب یکی از شراح صحیفه سدلی خان مدنی است، از علمای بزرگ جهان اسلامن، این تیکه را خیلی خوب ایشون آوردن در شرحشون ریاض السالکین از کتابش. من این جمله ایشون را میارم، خیلی خوب میگن. میگن و قال بعض العلماء هی به حسب العرف الشرعی تعود و الى خشیت الحق سبحانه. میفرمان این که میگن تقوا را ترجمه میکنن ترس از خدا، میگن آخه تقوا که ترس از خدا نیست، تقوا یعنی خود رو نگه داشتن در محضر حق، ادب و رعایت کنی در حرام و حلالش. بعد میگن چون که به یه نحوی وقتی آدم این کارو بکنه یه خشیت، یه ترس از خدا که وقت بی حرمتی بهش نکنیم، میشه به تبع بگیم که تقوا یعنی ترس از خدا. و همین هم بعضی این جوانه که نمیدونن، خب میان اشکال میکنن، میگن آقا مگه خدا ترسناکه که باید بترسیم؟ تقصیر ماست که خوب ترجمه نمی کنی. بعد می فرمان قال بعض العارفین ان خیرات دنیا والآخره جمعت تحت لفظت واحد و هی التقوا. می فرمان بعض عرفا گفتن تمام خیر دنیا و آخرت در یک کلمه، در یک لفظ جمع شده است به نام تقوا. اگه درست بفهمیم، اینا چون درست فهمیدن اینجور میگن. بعد ایشون میگه که بیاین به قرآن نگاه کنیم ببینین آیات قرآن تقوا رو چطوری معنا میکنه. خودشون میفرماند که انظر الى ما فی القرآن الکریم فی ذکرها. بیاین به قرآن نگاه کنیم ببینین قرآن تقوا رو چطوری میگه. آیا اینجور که قرآن ما را دعوت میکنه اگر واردش بشیم به چی میرسیم؟ من قبل از این که وارد آیات بشم یه روایت تو ذهنم بود، یادداشت کردم، میخونم تا بعد بحث شکل خودش بگه. در روایت هست که الورع و اساس و تقوا. ورع یعنی احتیاط کنید از شبهات. یک حرام داریم، یه شبهه داریم دیگه. میگه اگه از شبهات احتیاط کنی یواش یواش به تقوا میرسی. حتی اینجوری شبهاتا که گاهی شما میبینید که این نظری رو برای این افراد کردن، آیا منم حق دارم که خودم رو جز این افراد قرار بدم؟ میترسم شبهناک بشه، نمیری زیر بارش. یعنی اینقدر ظریف گرگه خواستی به اون تقوا برسی که قرآن میگه، مواظب باش یعنی حتی اینجوری الان یه وقت آب کمه، میگن اگه شما این آبا میتونستی، یه لیوان آبا میتونستی مصرف نکنی و مصرف کردی، شبه ناکس. شبه ناکش خودم نداره. به همون اندازه رجوعت به تقوا از بین میره. بالاخره من میخوام بگم یه عقل دقیق میخواد. اینا که خور و خوری مسلکن خیلی نمیتونن تو این وادی وارد بشن. بنابراین اهل تقوا انسانهای بسیار دقیقی هن. اول شبهات ها میشناسن، شبه ناک ها را میشناسن. روایت الورع و وقوف و عند شبهه. پس دو تا روایت شد. یکی میفرماد الورع و اساس و تقوا، ورع رعایت کنیم، یعنی چیزایی که شبه ناکس برامون حس میکنیم حقمون نیست نباید بکنیم، خب نکنیم، بترسیم، چون تقوا رو از دست میدیم. بعد خودشون میفرمان که چی؟ الورع و الوقوف عند الشبهه. ورع وقوف، متوقف شدن، خدا کنترل کردن دست شبهه ناک. شبهه ناک دیگه خودتون بهتر میدونید. مواظب باشین چیزی که احتمال میدین حق دون نیست و حق خودتون نبینید، خیلی ضرر بزرگتری میکنیم و اون تقواست. این تقوا رو حالا میخونیم با هم، ببینید چقدر آدمو کمک میکنه در اون حیات متعالیش. و چرا ما این تقوا رو از دست بدیم؟ یکی یکی من آیات ها میخونم. بفرماد ان تصبروا فتتقوا، ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اگه خودت نگر داری، تصبروا و تتقوا، تقوا پیشه کنی، یعنی مواظب باشی از مرز حرام و حلال الهی یه ذرم اونور نری، خودت تو فضای حرام و حلال الهی نگه داری. این بهترین تصمیمی است که یه انسان میتونه بگیره. شما خودتون دلتون میخواد انسانای جدی باشی، گد انسانهای جدی عزم الامور رو میدونی یعنی چی؟ پیامبران میگن چی؟ پیامبران خاص را میگن اولول عزم. همه که اولول عزم نمیشن که، یه نوح میخواد که جلوی این همه بت پرستی واسه، یه ابراهیم میگه هیچ کاری نکن، یه خورده روحی صبر داشته باش، خودتو کنترل کن، رعایت حرام و حلال خدا را هم بکن، خیلی شخصیت بزرگ و محکمی میشی. آیه بعدی و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. میفرماد خیلی آورد نقشه میکشن، هم از بیرون هم از درون، هم دشمن بیرونی هم دشمن. اگر روحیه صبر و تقوا داشته باشی یک ذره هم نمیتونن به ضرر بزنن. خدا میدونه، خیلی روشنه مسئله. شما هر چی ضربه میبینین افراد میخورن، از نیست که تقوا ندن خودشونو میبازن. مگه دشمن چی کار میتونه به ما بکنه؟ دشمن جز این که هوسای ما رو میلرزونه. خب ما این هوسا زیر پا بذاریم، دشمن هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. به قول مرحوم ملا فیض کاشانی در این کتاب خیلی خوب محجت البیضا، میفرمان که شیطان وارد هر قلبی میشید، ولی اگه دستگیره داشت میگیره دا نمیره بیرون، اگه دستگیره نداشت نمیتونه بمونه. دستگیره چیه؟ خودمونو خود بدونیم، خودمون مطرح باشی، شخصیت خودمون مطرح باشی. اونم یک داره مهمی، تو خراب میکنیم کار. ما کیم؟ شما کی؟ فقط خدا خداست. میگه دیگه نخونیم، بریم سومی. ان الله مع الذين تقوا، خدا با اوناست که اهل تقوا. یعنی این واقعا خدا میدونه. این بزرگان ما بعد از سالها میگن ما سالها بندگی کردیم، عبادت کردیم، بعد از سالا فهمیدیم عجب گوهریست این حرام و حلال الهی. اول که آدم نمیفهمید این حرام و حلال الهی یعنی چی، فقط انجام میده خدا رو شکر. بعدها معلوم میشه که نتیجهش این است که خدا رو میاری کنار خودت. آیه رو نگاه کنی، ان الله مع الذين تقوا. همه ما حوصله‌مون سر میره، دیدین؟ خب حوصله رو باید به حالی که با خدا، شما حوصله دون که سر میره که فایده نداره که بری اینا یا این سایت ها ببینی، اون سایت ها ببینی، این کانال ها اون کانال ها، وقت داری خود میره. یعنی حوصله ما که سر میره چون که خدا پیشمون نیست. میفرماد با تقوا خدا میاد پیشه. اینا بلد این دیگه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. نقطه دقت کن، میگه اگه تقوا پیشه کنی از بنبست در میای. مگه این معنیش نمیشه یجعل له مخرج؟ یعنی بنبست آدم دیگه نداره. اگه شما خدایی نکرده دیدین بنبست دارین تو هر کاری که میخواید بکنید، بدون ریشش بی تقوایی. بعد میگید که اصلا با برنامه های این خدا باش برخورد نمی کند، فوق برنامه های این باش برخورد میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. خیلی آیه بزرگیه. میگه آقا شما برنامه ریختی، خدا که در حد و اندازه برنامه تو برخورد نمیکنه با تو، اصلا در جایی که حساب نمی کردین خیلی فوق العاده است. شما، من یه حاشیه اینجا یادداشت کردم، بد نیست ببینیم. ببینین شما میدونین که ما در اسلام کار را سلوک میدونیم. ما اصلا در اسلام کار برای رزق نداریم، چون خود گفته گفت است من رزق دارم میدم اما باید کار کنی. کار سلوک است، کار موجبه کشف شخصیت خودمون میشه، موجب ارتباط با انسانها میشه، موجب خدمت گذاری میشه. رزق را خدا میدهد، در نتیجه اهل تقوا سعی نمی کنن کار نکنن و مزد بگیرن. امروز میدونین که تو دنیا یه مصیبتی که همه دنیا گرفتار شدن اینه که سعی میکنن بیکاریاشون رو زیاد کنن. مثلا باید 800 تو اداره کار کنه، میشینه تو اداره کار نمیکنه، نمیگرده کار پیدا کنه. این نمیفهمه چه بلایی سری خودش داره میاره. چرا؟ چون این فکر کرد که کار باید بکنه که پول دراره، رزق دراره. در صورتی که رزق و یرزقه من حیث لا یحتسب، گفت با تقوای خودت رزق دا خارج از این برنامه که تو رفته 800 سر کار ما تعمیم میکنیم. شما اکثرتون که اینجا نشستید یه بررسی بکنید، یعنی واقعا ما با این حقوقی که گرفتیم زندگیمون اداره شد؟ ما این خونهایی که ما داریم کی با این حقوق میشد خونه دار ما بشیم؟ هممون هم خونه داریم. یعنی اصلا یه قصه دیگه است. میفرماد که اگر تقوا برهود، دارم حاشیه خودم رو میخونم، همه کار میکنن تا هزینه زندگی غیر الهی خود را تأمین کنند، در حالی که وقتی تقوا نباشد روز به روز نیازهای تازه تری پدید می آید. و حالا باید چیکار کنم؟ بیشتر کار کنن برای ثروت بیشتر که زندگی بی تقواییشون رو جواب بدن. وقت نتیجه چی میشه؟ بی تقوایی بیشتر، زندگی پر درد سر و پر هزینه تر و وحشتناک. ببین یه آیه از صبح تقوا را میخواییم بگم. بی تقوایی انسان را گرفتار ثروت پیدا کردن میکند و در این راستا صدها مشکل برای مردم ایجاد میشود، در حالی که انسان متقی، آیه را میخوام دوباره دقت کنیم، در حالی که انسان متقی سعی میکند در کار که میکند دنیا برش غلبه نکنه. دقت کردین؟ همین امروز صبح خوب بود، ما میخواستیم از مسجد بریم بیرون، این آقای رفتگر اومده بود یه نماز خوبی هم میخوند، بعد ما چراغا خاموش کردیم بریم، گفتیم میخوای که در قفل کنیم اینجا قشنگ تا زوری عبادتی نابی بکنی؟ و کسی هم که مسئولیت دیگه میگه خب، گفت اتفاقا این مصیبت برام یه بار شد تو مسجد سپاهان شهر، میگفت اون مسجد انگار چند تا کوچه پس کوچه داره، گفت یه گوجه واسیم یه دیم ای وای در رو از سه رفته، گفت موبایلم هم شارژ نداشت که زنگ بزنم، خلاصه تا زور موند. بعد آج آقا فرمودن بهش که خب عوضش هم برای خدا نماز خوندی هم که کار نکردی. گفت نه میخوام با رزق حلالون بخورم. یعنی ناراحت بود که این نصف روز که کامی، خب این که یعنی با یه شغل خیلی آروم ساده، همچین ظاهرش هم که خیلی ثروت توش نیست که، ولی خب وقتی میخواد با رزق حلالون بخوره، نمازش هم یه نماز خوبی بود، یعنی نماز بود قشنگ شیرین بود، بعد نمازم نشسته بود که یه کتاب دعام پیش خودش بود میخون، یعنی اینقدر کشی که نفس میکشی. این آیه یه کلم از سا که آقا هر چی میخوای تو تقوا میفرماد. دوباره آیه رو نگاه کنید، و من یتق الله دوتا نتیجه. اگه تقوا رو هم دوباره عرض کردم، همین رعایت دستوراتی که پیامبر خدا آورده است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اگه این کارو بکنید ای مؤمنین، دو تا کاری باید بکنید: متقی بشید، رعایت دستورات الهی خوب بکنید، حرفایم محکم و با حساب بزنید، حرف بی خود و بی هوده و خدایی نکرده بی تحقیق نزنید. اگر این کارو کردین دو تا نتیجه: یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. اولا اعمالتون اعمال قشنگی میشه، اعمال تمیز میشه، اعمال عالمانه میشه، خیلی خوبه. ما هممون دلمون میخواد اعمالمون اعمال صحیح و صالحی باشه. خودتون میدین گاهی بعد از 7-8 سال انشالله این کار کرده بودی، گاهی اصلا حواسمون نیست که بابا ما یه دختر خواهر داریم، یه نمیدونم دو پسر عمه داریم، باید به اینا هم سر میزدیم. اعمال که صالح بشه یه مرتبه ببینید کار به اینجا در میاد که به این سادگی چقدر قشنگ است. مثال است البته. و یغفر لکم ذنوبکم، اگر تقوا پیشه کنین اون گناهاتون که نمیذاش با خدا مانوس باشید میره. باز و یغفر، باز این آیه رو نگاه کنید، و یغفر ان الله یحب المتقی. دیگه از این بهتر میشه؟ آیه که معنی شود خدا متقین دوست دارد. حب هیچی در این دنیا بالاتر از این نیست که خدا آدم ها دوست داشته باشه. میدونین که ما یه مرید داریم یه مراد داریم. مرید یعنی اون که حرکت میکنه به طرف خدا، بالاخره تلاش میکنه میرسه. مراد یعنی که خدا قاپیده استش، خدا اینه برای خودش گرفته است. و وقت این دیگه این میدونی نتیجه چی میشه؟ این میره بالا منبر میگه والله تعالی نترسیدم. من و شما به پدر خونمون رو دراریم که آروم آروم هی غلبه کنیم بر ترسمون. حضرت امام شواهد نشون میدن از بچگی روحی عجیبی داشت. خب وقتی خود فرماد من والله نترسیدم، بعد میفرماد اون روزم که داشتن میبردندم که ببرندن زندان، این سربازا میلرزیدن، من دلداریشون میدادم که نترسین چیزی نشده. این ماله اینا بشکن مراد، این تقوا اینا میاره دا مراد میکنه آدم را. ان الله یحب المتقین، خدا آدم رو دوست داشته باشد یه چیزی دیگه میشه، اصلا زندگیش یه زندگی دیگه است. خیلی حیفه که ما از خدا نخواهیم. و الهمن تقوا، این آیه هم که عرض کردم، انما یتقبل الله من المتقین، روش بمونید آقا. یعنی به اندازه‌ای که اراده کرده باشیم رعایت حرام و حلال خدا را بکنیم، اعمال دیگه من قبول میشه. ما گاهی مثلا دیدین که میان روزه مادر میگیرن، چیه درست میگم روزه مادر، مثلا یه گلم برای مادرمون بریم مامان جون خیلی برای ما زحمت کشیده اینا، بعدم یه خود عصبانی میشه یک فوشش میده. ما از نمونه خیلی دارین دیگه. چرا قبول نشد ازشون هدیه؟ چرا بیچاره شد؟ چرا خودش خراب کرد خودشا؟ برای اینکه به قول آقای طلاب احجد روغن چراغش کم بود. اونجا که باید خودشا میساخ نساخ، بین عیالش و مادرش نمیدونم بحثشون میشه بیتقوایی میکنه، نمیتونه درست رعایت کنه. اینا زیاد نگه دارین. بلدم هستیم دا اصلا جریان آیرم اون یارو دزدی کرده بود، انارا رو میدزدید به فقرا میداد، بعد که حالا که حضرت گفتن چرا همچی میکنی؟ گفت خب برای اینکه یه گناه یه عذاب داره، یه ثواب ده تا داره، ما یکیش با این نوت هم گیره میاد. حضرت گفتن خب پس آیره جگاه میکنی؟ آقا تو دزدی، دزد هیچیش قبول نیست، تو اومدی میخواد اول باید متقی بشی تا بعد کارت قبول باشه. بلد این وقت دونه نکرد. این آیره دیگه خیلی روش بمونید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همه دونم بلدی. ببینید این نگهبانی خود، این رعایت های خود چه برکتی برا ما میاره. آقا برتری در محضر حضرت حق چقدر میارزه؟ شما ان دلتون نمیخواد که رهبری عزیز از شما راضی باشه، بگید آقا باریکلا شما خدمت دارین میکن. خب یخده میان جلوتر، وجود مقدس حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و آله آباد. دلتون نمیخواد که در محضر وجود مقدس ولی امرتون امام زمانتون محترم باشی؟ همدون میخواد. حالا میگه میخوای پیش خدا محترم باشی؟ ان اکرمکم عند الله، کی در محضر خدا خیلی محترم است؟ اتقا. اتقا یعنی چی؟ یعنی این فضای رعایت حرام و حلال خدا را واردش بشی. دوباره تأکیدم و دقت کن، یه فضاست، یه فرهنگه. آیه بعدی، الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم، برای بشارت عند الموت است. می‌فرماد که کسانی که در دنیا ایمان آوردن و کانوا یتقون لهم، این مهمه، کان یعنی همواره شخصیتشون رعایت اوامر و نواهی الهی بود، فرماد اینا رو بهشون میان ملائکت الله میگن خوش اومدید، همه ما آرزوم نیست که ابدیتمون درست بشه، حالا بیان ابدیت کن خوش اومدید. این راز رعایت حرام و حلال الهی عجیب است. بعد یه دلواپسی باید هممون داشته باشیم که این رعایت حرام و حلال الهی رو گاهی فردیش میکنیم. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله چرا اومدن کتاب مفاتیح الحیات رو نوشتن؟ برای اینکه تقوا که فقط این نیست که من شخصا شما رو رعایت کنم، من اگه هوارم آلوده کردم یقینا بی تقوا، یقینا قیامتم رو از دست میدم. یه زمانی اینا مسئله جامعه نبوده، از مرحوم شیخ عباس قمی روزی که مفاتیح نوشته است که این مسائل نبوده، که خب همون مفاتیح بس بوده. امروز خودمونم میفهمیم اینجور نیست، یعنی یقین بدوند اون طرفی که این ماشینش دود میکنه و هوا را خراب میکنه، این حتما به همون اندازه بی‌تقواست که فوش داده باشه، دزدی کرده باشه. خدا میدوند کمتر نیست. این سعه تقوا رو داشته باشید، اینکه اینقدر هی میگن آقا رعایت فقرا رو بکنیم در تقوا، برای اینکه باید جامعه زنده بشه. همیشه تو تقوا یادتون باشه دغدغتون باید این باشه که جامعه زنده بشه. رعایت شخصیت افراد رو که بکنید، اینا باعث میشه که علاقه به کار حرام نداشته باشه. مثل حضرت امام هادی هست، اگر آدم ها را تحقیر کردی، اینا میل به گناه میکنن و گناهش با شما میشه. ما که نمیتونیم اینقدر حساسه. آقای مطهری خدا رحمتشون کنه تو این کتاب تعلیم و تربیتشون قسمت آخر نکات خیلی خوبی تو این قضیه داره. بله میفرماد. خب باز نسبت به قیامت میگه ثم ننجی الذین اتقوا، بعد از این که اومدن وارد قیامت شدن، اونایی که تقوا پیشه کردن نجات پیدا میکنه. باز این آیه دیگه خیلی خوب کمک کرده میکنه. میگه آقا این حرفا نیست، اصل انسان ابدیته. هم خودتون بلدید که همه اینا میره، همه این نسبت ها مال همین دنیاست، ماییم و عبدمون. بعد قرآن میفرماد که در قیامت برای اهل تقوا جنتی آماده شده است که اصلا نمیشه حدش ها. عرضها که عرض سماوات و دست او عدت للمتقی، گر یه همچی بهشت ادبی ابدی، یه همچی شرایط فوق‌العاده که ما ایم و تمام حقیقت اینا برای متقین آماده کردن. به همین جهت پس در جنبندی چرا ما از حضرت حق به نور امام سجاد میخوایم که خدایا این تقوا را به ما الهام کن. همه اینا رو گفتم که ببینید اینا باید از خدا بخوان که یه همچی حس حضوری بهمون بده که رعایت همون رعایت های همه جانبه باشه، حقوق افراد، حقوق الله، حقوق و نفس همه جانبه رعایت بشه. خدایا به حقیقت امام سجاد اون تقوایی که موجب روسفیدی ما در دنیا و آخرت می شود را به ما الهام بفرما. صلی الله علی محمد.